مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره این مطالب جا دارد: داستانی با عنوان انتهای یک هوس که نشر نخست آن در سال گذشته از فروپاشی شیرازه یک فامیل جلوگیری نموده مجدداً به نشر می رسانیم. یادی از شاعر معاصر لیلا صراحت روشنی که امروزه در میان ما نیست و در اخیر سرطان سال روان 12 سال از وفات وی گذشت، و دکلمه پارچه شعری از وی. ترجمه شعر ژاپنی سروده های امپراتور و ملکه آن کشور در مورد افغانستان و بت‌های منهدم شده بودا در بامیان. دومین تاج محل در هند، اما نه از سنگ مرمر در آگره، بلکه از خشت و گل در اتراپردیش هند اعمار شده. اما در آغاز چند خبر فرهنگی از همکارم آرزو غیاسی.
سه‌شنبه گذشته کار اعمار تعمیر اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی آغاز شد. به گزارش آژانس باختر، محمد امان امینی والی ولایت غزنی گفته است: ما تلاش داریم که به فرهنگ کرایه‌دهی ادارات دولتی خاتمه دهیم. و افزود: اکنون در سطح ولایت غزنی 17 اداره دولتی تعمیر ندارد و در تعمیر کرایه‌ای فعالیت می نماید. در همین حال بسم الله شریفی، رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی گفت: ساختمان تعمیر اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی به هزینه 27 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در 2 طبقه به شکل اساسی به مدت 1 سال اعمار می گردد. دوشنبه گذشته از 10 سال فعالیت روزنامه افغانستان تایمز در محفلی با خوانش پیام رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در کابل بزرگداشت به عمل آمد. به گزارش آژانس خبری باختر، در این محفل پیام دکتر عبدالله رئیس اجرایی خوانده شد که در آن آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها در کشور یکی از بزرگترین دستاوردهای مردم و دولت افغانستان در 1.5 دهه گذشته بیان شد. در این محفل سعیده مژگان مصطفی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به نقش رسانه‌های چاپی در سمت سودهی جامعه اشاره کرد و صبور سیر، مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز، در مورد فعالیت 10 ساله این روزنامه معلومات داد و سیاست نشراتی آن را دفاع از منافع اولیای کشور و نمود کرد. دفتر همکاری‌های افغان آلمان و انجمن خبرنگاران شمال طی یک کنفرانس مطبوعاتی روی توانمندسازی زنان و نقش مطبوعات بحث نمودند. زوفنون حسام، ناطق رئیس امور زنان، در صحبتی به آژانس باختر گفته است: طی 14 سال کارهای در استقامت توانمندسازی زنان صورت گرفته ولی بسنده نیست، و افزود رسانه‌ها نقش مثبت در این راستا داشته و در باب بازتاب واقعیت‌های زندگی زنان نیز سهم فعال ایفا نمود. همچنان نسیمه سحر، هماهنگ کننده کمک‌های آلمان به بدخشان گفت: تا حال 400 خانم در این بخش در ولسوالی‌های کشم، درواز، راخ، شهر بزرگ و مرکز بدخشان فیض‌آباد آموزش دیدند.
بانوی با نام مستعار خانم از کابل نوشتن که در بخشی از آن چنین می‌خوانیم: من یک شوهر بهانه‌گی رو در عین حال تا حدودی بلهوس داشتم. سال قبل داستانی را به گونه تصادف، زمانی که روز جمعه هر دو با فرزندان صرف خوردن نان چاش در منزل بودیم و در عین حال از ورای تلفن دستی رادیو آزادی در حال نشر بود، داستانی با عنوان نتیجه هوس یا طور دیگر که پشیمانی یک شوهر هوسباز را نشان می‌داد به نشر می رسید و هر دو با دقت آن را شنیدیم. می دانید شوهرم بعد از شنیدن این داستان مطلقاً آدم دیگری شد و بعد از همان روز از طلاق و جدایی حرفی ندارد، و جالب این که بعد از این تا ناوقت‌ها در بیرون منزل هم باقی نمی ماند. ما هر دو خواهش داریم اگر ممکن باشد همان داستان را دوباره به نشر برسانید تا دیگران نیز از آن استفاده کنند. تشکر. خیر، به پاس تقاضای این خانم این داستان را که انتهای یک هوس عنوان دارد به نشر می رسانیم. وقتی شام از سر کار به خانه برگشتم، دیدم خانمم در حال آماده کردن غذا بود. دست او را گرفتم و گفتم، باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. حیران بودم، چطور دهانم را باز کنم. اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. می خواستم طلاقش بدهم. با آرامی موضوع را مطرح کردم، به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم اما مستقیم رفتم بخوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود، توجهی هم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمیخواست و فقط 1 ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود. او نمیخواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مغشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن 1 ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی. فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد، درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت او پدر مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بین من برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بین من در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هر قدر روزها می گذشت، در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد. آه کشید و گفت که همه لباسهایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت پدر، وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگیمون صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تغییری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت تب داری؟ گفتم متاسفم تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خوابمان بیرون بیاورم. معشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دست هایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوس‌هایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل‌های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. درست در 31 سرطان سال روان 12 سال از درگذشت شاعر معاصر لیلا صراحت روشنی گذشت. لیلا صراحت دختر نویسنده و شاعر معاصر سرشار شمالی روشنی است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به دنیا آمده بود و دوره 12 سالی مکتب را در لیسه ملالی تکمیل نمود و شامل فاکولته ادبیات در پوهنتون کابل گردید. لیلا صراحت نه تنها شاعر بلکه روزنامه‌نگار و نویسنده خوب زمان خود بود. تا سقوط رژیم دکتر نجیب الله در پست‌های مختلف دولتی کار کرد و بعداً به پاکستان رفت و از آنجا به هلند. در انتها بعد از سپری نمودن مرض مهلک سرطان از دنیا رفت. زمانی مدیر و معاون مجله مرمون، عضو انجمن نویسندگان، مؤسسه کانون نویسندگان، بانی احیای نشر مجدد ارشاد النسوان، پایه‌گذار کانون فرهنگی رابی بلخی و در کشور هلند مسئول نشریه هوا در تبعید بود. جایگاه ابدیش بهشت برین باد. به بهانه یادواره نیک از لیلا صراحت پارچه شعری از وی را عفیفه ثاقب نیازی می خوانم.
من خشک خشک خشکم، تو رودبار جاری، من یک سکوت تلخم، تو یک سحر قناری. من شعله شکسته در آستان مغرب، تو یک طلوع سبزی از شهر شب فراری. من یک شب غمینم بی ماه بی ستاره، تو بامداد روشن، تو صبح یک بهاری. در من ترانه ها بود، شور جوانه ها بود، در تو هوای جنگل، در تو صفای یاری. اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده برده باری. گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زار، تو باورم نداری. پیدا نمای بازم، ای یار ای نیازم، فریاد کن سکوتم با شعر بی قراری. من سرد سرد سردم، بنشسته چشم در راه، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری. تو رفته دور دوری، بیزار از درنگی، من بسته پا درختم، تو رودبار جاری.
شاعر، نویسنده و دیپلمات استاد عبدالغفور پویا فاریابی بایسته خواهد بود که نام او در جمله اساسگزاران ادبیات کودک و ادبیات عامیانه در کشور ثبت گردد، زیرا توسط این نویسنده شناخته شده کشور ده‌ها مقاله تحقیقی در معرفی ادبیات عامیانه افغانستان و ده‌ها کار ستوده در عرصه ادبیات کودک و نقد ادبی پدید آمده است. به نوشته سایت نیسایا، آثار چاپ شده پویا فاریابی به بیش از 15 اثر بزرگ و صدها مقاله تحقیقی و پژوهشی است و ترجمه هایی هم از آثار نویسندگان و شاعران بزرگ جهان دارد. گفتیم ترجمه و آن هم ترجمه شعر از سلسله کارهای خیلی دشوار در ژانر ادبیات است که همه را یارای برگردانی صادقانه یک پارچه شعر از زبانی به زبان دیگر نیست. استاد پویا فاریابی سلسله ترجمه های منظوم از شعرهای ژاپنی را هم دارد که مدعای امروز ما در این بخش مجله فرهنگی آزادی هم همین است. به سلسله گزینش از سایت‌های اجتماعی، یکی هم از ترجمه‌های استاد پویا فاریابی از فیسبوک را برگزیده ایم و نقطه جالب در این گزینش این است که دو قطعه شعر از امپراتور و ملکه ژاپن در مورد افغانستان است که استاد پویا آن را با امانتداری خوب ترجمه نموده است. همکارم احمد هنایش مسئله را پی می گیرد.
استاد غفور پویا می نویسد: در ژاپن بودم و در سفارت کار می کردم. روزی در دفتر سرگرم کار کردن گزارشی بودم که باید به کابل فرستاده می شد. یکی از کارمندان محلی جیسن پرات، امریکایی اصل مقیم ژاپن، ذوق زده وارد دفترم شد و گفت: چیز جالبی برایت آوردم. بار او گاهی رفته بود که من با مطالعه شعر و ادبیات ژاپنی دلچسپی دارم و گاهگاهی یگان هایکو را از انگلیسی به پارسی دری ترجمه میکنم. سپس صفحه‌ای را که در آن ترجمه سیتانکای ژاپنی به انگلیسی درج شده بود را به من سپرد و افزود: اهمیت این شعرها در این است که امپراتور و ملکه ژاپن آن را درباره رویدادهای افغانستان سروده اند. ورق را گرفتم، سپاسگزاری کردم و گفتم: می خوانمش. مطمئن باش. لحظات بعد نگاهی با تانک ها افکندم. برای نخستین بار به این شکل از شعر ژاپن برمی خوردم. نامش تانکا بود. از هایکو فرق داشت. هایکو در بنیاد سه بند یعنی 5-7-5 هجا داشت، اما تانکا در 5 بند یعنی 7-7-5-7-5 هجا مطرح می شد. بعدها این را هم دریافتم که تانکا از رهگذر زمان بر هایکو تقدم داشته، در سده های 15 و 14 بیشتر از هایکو شکل گرفته بوده است. اندوهی از شاعران و نیز شماره از شاهان و شهزادگان شاعر مشرق ژاپن در آغاز در قالب تانکا سروده های پرداختن، اما هایکو دستاورد ادبی سده های 16 و 17 و پس از آن شناخته می شود. و اما آنگونه که آقای جیسپرات در یادداشت خود نوشته است، اعلیحضرت اکیهیتو امپراتور و ملکه میچیکو بار نخست در سال 1971 میلادی یعنی 1350 خورشیدی و بار دوم در سال 2002 میلادی یعنی 1381 خورشیدی به کابل سفر کرده بودند. ترجمه فارسی سروده نخست که توسط امپراتور در سال 1350 سروده شده این است: در شهر کابل جنگ سرانجام پایان یافته، مردمی را میبینیم در خیابانها بالا و پایین قدم میزنن، شادیانه بزرگی برپاست. بایسته می نماید یادآوری شود که در این سرود و در سال 1350 از پایان یافتن جنگ در شهر کابل خبر داده شده است. باری من که در آن سال یعنی 1350 شاگرد صنف دوم دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل بودم، جنگ خاصی را به خاطر ندارم، اما برپایی و راه اندازی مظاهرات و اعتصابات شاگردان و محصلان مکاتب و دانشگاه ها فراوان بود. از سوی در دو سرود دیگر که توسط ملکه میچیکو در سالهای 1971 یعنی 1350 و 2002 یعنی 1381 سروده شده است، رویدادهای غمناک تخریب و نابودی پیکره بزرگ بودا در بامیان بازتاب یافته است. در روشنایی خفیف ماه پیکره سنگی بودای بزرگ سیمای مقدسش خراش برداشته، اما هنوز شکوهمندانه استاده است. همه مبهوت، یا من نیز آتش نک شدم با بهار فرارسیده از راه، در جلوه های بامیان پیکره سنگی بودا دیگر نیست.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
عشق در درازنای تاریخ و در هر مقطع زمانی در میان انسانها جایگاه خود را داشته. عشق شاهجهان پادشاه تیموری در هندوستان با ملکه ممتاز بیگم از جمله عاشقان رسیده و وصلت عنوان شدند، تا سرحدی که شاهجهان به معشوق خود بنای یادگاری تاج محل را ساخت و شهرت جهانی یافتند. و اما قرار گزارش ها در کشور پهناور هند، دومین تاج محل هم از سوی یک فرد عادی به نام خانمش نه سنگ مرمر بلکه از خشت و گل و سمنت و گویا شباهتی از نظر و رموز عاشقانه با داستان شاهجهان و ممتاز محل دارد بنا یافته است. مطلبی در این باره را همکارم مهری انوری با شما شریک می سازد.
از بنای مرمرین تاج محل که شاه جهان یکی از سلاله های تیموری در شهر آگره کشور هند برای خانمش ممتاز محل بنا نموده بسیاری باخبرند و امروز یکی از چند عجایب جهان در هنر معماری است. اما از دومین تاج محل که از خشت و گل و سمنت بنا یافته و اما مرمرین نیست کمتر کسی خبر دارد. اگر شما هم خبر ندارید، بدانید که یک مامور سالخورده عادی یکی از پستخانه ها در شهر بلند ایالات اتراپردیش در هندوستان که تمام هست و نیست خود را برای تعمیر مقبره خانم خود مصرف نموده که نه او شاه جهان است و نه خانم او ممتاز محل بوده است، بلکه این عاشق دلباخته فیض‌الحسن قادری است که در سال 2012 یک بنای یادگاری را به نام تاج برای خانمش تجملی بیگم مسما کرد. تجملی بیگم دختر مامای فیض‌الحسن بود که در اولین دیدار مثل عشاق افسانوی دلباخته وی شد و در 14 جون سال 1953 میلادی نکای آنها بسته شد. قادری میگوید در اولین روزها حتی خانمم غذا پختن را یاد نداشت و این مسئولیت به دوش من بود و تنها قرآن شریف را خوانده می توانست و به علوم دیگر بی خبر بود و من ناولهای عشقی را برایش می آوردم و می خواندم تا اینکه زبان اردو را آموخت. قادری که حالا موسفید شده می گوید ما در زندگی زن و شوهری خیلی خرسند بودیم و هیچ نوع خفگی در میان ما واقع نمی شد و تنها چیزی که خانم از آن رنج می برد می دانید چی بود؟ شما خبر دارید زمانی که چهارمین فرزند شاهجهان و ممتاز محل وفات کرد و ممتاز از این بابت خیلی مغموم می گردید و شاهجهان برای تسلیت خاطر وی تهداب بنای تاج محل را آغاز کرد که کار آن 22 سال را در بر گرفت و عشق میان آنها را قصر تاج محل جاودانه ساخت و اما فیض‌الحسن قادری و تجملی بیگم در حیات صاحب فرزند نشدند و این مسئله بر روح و روان خانم تجملی تأثیر زیاد نمود. اقارب و خویشاوندان قادری او را برای نکاح با زن دیگر تشویق می کردند و اما وی تا آخر عمر دامن تجملی بیگم را رها نکرد و عهد نمود که ساختمان به نام تاج بنا کند و تا قرنها از وفای عشق او برای بیگم این یادگار قصه چون داستانهای عشقی به یادگار بماند. همین بود که تاج را اعمار نمود و اما یک داغ بر دل این عاشق دلباخته باقی ماند و به باور دانشمندان زمانی که شاه جهان از پسرش اورنگزیب شکست خورد و در لال قلعه زندانی گردید از دور با حسرت تمام به مقبره خانم خود در بنای تاج محل می دید. و اما در دل فیض‌الحسن قادری هم مانند شاه جهان یک داغ باقی مانده و او مصاب شدن تجملی بیگم به سرطان گلو و خاموشی و عدم سخن گفتن بود که بالاخره با این همه آلام و درد دنیا را ودا گفت و قادری در همین تاج محل ثانی او را دفن نمود و جای را نیز در پهلوی قبر او برای خود اختصاص داد. وصیت نمود هرگاه بمیرد در پهلوی خانمش او را دفن کنند و قادری هم هر روز یک بار به مقبره خانم خود تجملی بیگم می رود و شعرهای خود را زمزمه می کند. ای خدای عشق من، ای رهنمای عشقم و همسفر زندگیم و ای عزیزتر از جان من، چرا ما را تنها گذاشتی و شیشه قلب مرا شکستی و تو کجا رفتی و مرا تنها گذاشتی؟
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.